دست میزنند، گاهی هم دف میزنند. حتی میرخصند. مراسم خاک سپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دیماه 1404 در ایران است. شوکه کننده است. حتی کسانی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی می کنند برایشان غریب است. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و شیوه عزاداری مچاله می شود. اعتراضات دیماه 1404 با سرکوب خونین حکومت پاسخ داده شد. اعتراضاتی که در آن هزاران معترض در خیابانها، کوچه‌ها و محله‌ها در بسیاری از شهرهای ایران با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. گلوله‌های سربی به بدنها نشستند، به سینه‌ها، سرها، گردن‌ها و چشم‌ها. مرگ ناگهانی، عریان و خشن بود. پدران و مادرانی بودند که پسر یا دخترشان در آغوش خودشان با شلیک مستقیم ماموران جان دادند. پدران و مادرانی که در کنار فرزندان خود کشته شدند. همسران، خواهران و برادرانی که چند قدم جلوتر پیکر بیجان عزیزانشان را بر زمین دیدند. خانواده هایی هم بودند که روزها و شبها به دنبال جنازه های عزیزانشان گشتند. در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها.
بابا تو برو من بیا بانی. بابا بانی 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 بابا برو من بیا. بگی بابا برو من بیا بابا.
بعضی پیکرها با تهدید ماموران تحویل خانواده ها شد و روی برخی از جنازه ها ناشناس نوشتند.
زمین و زمان رو به هم زدیم، پیدا نکردیم. یه نفر جواب نداد بگه این بچه کجاست. فقط خدا میدونه که چی به ما گذشت. فقط خدا میدونه که چه کارایی کردیم و چه گریه و چه التماسایی که نکردیم. خدایا واسه هیچ پدر مادری نداره که بخواد خبر فوت بچه‌ش رو بهش بدن و بخواد جنازه بچه‌ش رو زن رو توشش.
در میان کشته شدگان جوانانی بودند که تازه داماد یا تازه عروس بودند. زندگیشان هنوز بوی جشن میداد. برای برخی از آنها لباس عروسی هنوز در کمد بود. برخی مراسم تدفین آنها با جشن تولد آنها یکی شد. آنچه در برخی خاک سپاری ها به عنوان شادی غم‌انگیز دیده می شود نه انکار مرگ، که سوگواری برای جشن هایی است که هرگز برگزار نشد. و در کنار آنها کسانی بودند که هنوز نوجوان بودند، خیلی جوان، جوانانی که زندگیشان هنوز در آغاز بالندگی بود که با گلوله متوقف شد. چقدر آنها زیبا بودند، چقدر رعنا بودند.
وظیفه منه بهشون شاباش بدم. این دو تا داماد درسته اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
برخی در عزاداری آنها دست میزنند. آنچه میبینیم فقط یک مراسم خاک سپاری نیست، شکافی است در تصویر آشنای ما از قبل. سوگی که از دل یکی از خونین ترین سرکوب های یک دهه اخیر ایران بیرون آمده. در ایران امروز به ویژه پس از اعتراضات، سوگواری فقط یک عمل شخصی یا مراسم سنتی و محلی و قومی هر منطقه نیست، یک رفتار سیاسی و اعتراضی شده. در کشوری که اعتراض با شلیک مستقیم ماموران پاسخ داده می شود، حتی عزاداری و تحویل اجساد هم زیر سایه تهدید و نظارت قرار دارد.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی سپر بابا کجایی؟
گریه کردن میتواند جرم باشد. جمع شدن سوگواران میتواند تهدید تلقی شود. نام بردن از کشته شده میتواند هزینه داشته باشد. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی اجازه نداشتند آزادانه پیکر عزیزانشان را دفن کنند. مراسم های سوگواری محدود شد. زمان دفن کنترل شد و هر نشانه از انتقاد سرکوب شد. سوگ پیش از آن که آغاز شود محاصره شد. در چنین شرایطی سوگ شکل عادی خود را از دست می دهد. خانواده ها نمی توانند آنطور که می خواهند عزاداری کنند، نه با صدای بلند، نه با صدای آزاد، نه با فریادهای صادقانه. و درست در همین نقطه است که بدن راه تازه‌ای برای حرف زدن پیدا می کند. وقتی زبان بسته می شود، بدن شروع به حرف زدن می کند. بدن آخرین رسانه است که هنوز کاملا خاموش نشده است. تف زدن در این مراسم های سوگواری نشانه شادی نیست. جای خالی فریادی است که نمی شود زد. فریادی که در خیابان ها با شلیک ماموران قطع شد. در خاک سپاری ها به شکل حرکت باز می گردد. وقتی نمی توانی فریاد بکشی، وقتی نمی توانی شعار بدهی، وقتی حتی گریت زیر نظر است، دست ها به هم می خورند. نه برای تشویق، بلکه برای بقا، برای ابراز وجود. جان عزیز ما را گرفتید، اما ما هنوز زنده ایم. این یک واکنش غریزی و انسانی است به فشار بیش از حد، به مواجهه مستقیم با مرگ‌های خشونت‌بار. هر ضربه دست به دست یادآور این است که هنوز ضربان قلب‌های ما می‌زند، که بدن هنوز تسلیم نشده، که مرگ تحمیل شده با گلوله نتوانسته همه چیز را ساکت کند. در تاریخ این سرزمین کهن، سوگ همیشه فقط با گریه بیان نشده. گاه با صدا، گاه با حرکت بدن، وقتی گفتن خطرناک بوده، وقتی نوشتن ممکن نبوده، وقتی نام بردن ممنوع شده، بدن روایت کرده است. با ایستادن، با کوبیدن پا، با چرخیدن. بدن تجربه ها را در خود حفظ می کند، حتی زمانی که زبان، کلمه، سند و رسانه اجازه ثبت ندارند. پیش از آن که تاریخ نوشته شود، پیش از آن که سند و بایگانی وجود داشته باشد، بدن انسان محل ثبت تجربه های جمعی بوده است. مردم با حرکت عزاداری می کردند، با ریت اعتراض می کردند و با ایستادن، کوبیدن پا یا سکوت معنا می ساختند. در موقعیت‌های سرکوب، وقتی نام‌ها ممنوع می‌شوند، وقتی آمار حذف می‌شود و وقتی روایت رسمی تلاش می‌کند خشونت خونین و عریان حکومت را انکار یا تحریف کند، بدن همچنان به یاد می‌آورد. لرزش دست یک مادر، رقص مادری دیگر، پدری که دستانش را در هوا می‌چرخاند، حرکات رقص خواهر یا همسر، سنگینی شانه‌ها و ریتم شکسته یا کند حرکت خانواده و فامیل و دوستان، همه نشانه‌هایی از حافظند. اینها تصادفی نیستند، اینها حافظه خشونت و فقدانند که در بدن رسوب کردند. وقتی امکان فریاد زدن نام کشته شدگان وجود ندارد یا به سختی بیان می شود، وقتی فریاد زدن نام ها خطرناک است، بدن آن نام ها را بی صدا اجرا می کند. هر ضربه دست یادآور یک فقدان است، هر حرکت جمعی یادآور یک جان از دست رفته و هر مکس و رقص عزاگونه جای خالی یک نام. قدرت زورگو می تواند سند را پاک کند، عکس را حذف کند و اسم ها را ممنوع کند، اما نمی تواند لرزش بدن داغداران را پاک کند، ریتم رقص سوگواران را خاموش کند یا حرکت و آواز و فریاد خانواده ها را مصادره کند. بدن عزاداران و حتی غیر عزاداران حالا نام هزاران کشته شده دیما را در خود حمل می کند. نام جوانانی که در آغوش عزیزان و دوستان و حتی در بیکسی و غریبانه جان دادند. موسیقی که گاهی در مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضات پخش می شود تناقض‌آمیز به نظر می رسد، اما این موسیقی قرار نیست حال کسی را خوب کند. این موسیقی قرار است معنا را از دست قاتل و قاتلان پس بگیرد، در برابر حکومتی که میکوشد شلیک مستقیم ماموران را انکار کند و کشتار معترضان را به تروریست ها یا اغتشاشگران تقلیل دهد. موسیقی انتخابی صاحبان عزا حاوی پیام میشود. پیامش ساده است: تو زندگی عزیزان ما را گرفتی، اما روایت مرگ را نه. در جایی که قدرت میخواهد کشتار را بینام، بی چهره و بی اثر کند، موسیقی معنا را دوباره صدا میزند، حتی اگر این صدا لرزان باشد. در برخی از مراسم عزاداری کشته شدگان چند نفر میرقصند، گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی هم خواهر، برادر یا همسر، حتی عمه و خاله. نه با لبخند، نه با سرخوشی، با اشکهایی که از صورتهایشان بر روی زمین میریزد و ما هم با آنها اشک میریزیم. این رقص حرکت بدنی است که نمیخواهد منجمد شود، بدنی که از دل شوک، خشم و اندوه ناشی از دیدن شلیک مستقیم به عزیزانش بیرون آمده و میگوید من هنوز زنده‌ام، ما هنوز زنده ایم، و زنده بودن آن هم به این شیوه خودش مقاومت است.
مردم، این رضای من فدای مردم و میهن، رضای پرپر شده فدای میهن شده.
این رقص ها رقص پیروزی نیستند، رقص زخمند. این بدن های سوگوار رقص را انتخاب نکردند، با آن پناه بردند، حرکتی برای فرو نریختن، برای دوام آوردن پس از دیدن مرگ عزیزانی که بسیارشان هنوز جوان بودند، خیلی هم جوان. در جهانی که مرگ به سیاست بدل شده، سوگ هم نمیتواند غیر سیاسی بماند. وقتی تصمیم گرفته می شود کدام مرگ دیده شود و کدام مرگ پنهان بماند، وقتی کشتار ماموران حکومتی انکار می شود، هر حرکت بدن به چالش قدرت مسلط تبدیل می شود، حتی اگر آن حرکت رقص یا دست زدن باشد. اینجا بدن رسانه می شود، بی واسطه پیام می فرستد، بدنی که در سوک حرکت می کند، روایت را از دست قدرت بیرم پس می گیرد و اجازه نمی دهد کشتار به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از این صحنه ها زنان در مرکز قابند، نه فقط به عنوان مادر یا داغدار، بلکه به عنوان حاملان حافظه اعتراض، زنانی که فرزندانشان را در آغوش از دست دادند یا سالها باید نبودنشان را زندگی کنند. بدن زن در تاریخ این سرزمین کهن بارها میدان مقاومت بوده است. وقتی سوگ زنانه علنی می شود، فقدان از خانه بیرون می آید و به مسئله جمعی بدل می شود، به یادآوری خشونتی که قرار بود دیده نشود. این رفتارها بیش از آن که برای تسلی خانواده باشد، خطاب به قدرت بی وجدان است، خطاب به سیستمی که میخواهد شلیک مستقیم، خشونت‌آمیز و عریان مأموران و کشتار معترضان را بی صدا، بی اثر و فراموش شدنی کند. دست زدن و حتی دف زدن ها یعنی نمیتوانی ما را به سکوت کامل برسانی. این یک پیام عمومی است. نه فقط برای امروز، که برای حافظه جمعی فردای ایرانیان، برای ثبت اینکه دی ماه 1404 همانند اعتراضات گذشته با خون معترضان بیدفاع و گلوله نوشته شد. ما انتظار داریم غم و اندوه شکل مشخصی داشته باشد، گریه، سیاهی، سکوت. اما این سوک از دل خیابان و کشتار آمده و از چهارچوب ها بیرون زده و دیدن آن ما را با حقیقت تلخی روبرو می کند. وقتی خشونت حکومتی از حد می گذرد، وقتی مرگ در آغوش خانواده و دوستان رخ می دهد، حتی سوک هم تغییر شکل می دهد. درباره این که با این حجم از مرگ، با این همه زندگی ناتمام، چگونه می خواهیم زنده بمانیم و فراموش نکنیم.
آرام بخواب دلدار من، زیبای من، زیبای من.
در این مراسم ها دست زدن ها، دف زدن ها نه جشن مرگند، نه انکار درد. آنها آخرین ابزار انسانند، وقتی حتی گریه هم دیگر کافی نیست. برای مواجهه با کشتاری چنین گسترده، خونین و غیر انسانی. و شاید این غم‌انگیزترین بخش ماجرا باشد. برای مقاومت در برابر فراموشی باید در خاک سپاری دست زد و رقصید. برای اینکه گفته شود ما اینجا بودیم، کشته شدیم اما فراموش نشدیم.
بدرس از مادری که روی جنازه فرزنده از مادری که روی جنازه فرزند.